أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله مشمول عنایات پروردگار و ادعیه زاکیه مولا و صاحبمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. با الگو قرار دادن زندگی بزرگان دین از جمله علمای بزرگ و خصوصا ائمه معصومین علیهم صلوات الله، بتوانیم خاطره های شکوهمند و ارزنده ای از خودمون به یادگار بگذاریم. بحثی که داشتیم در رابطه با این بود که ببینیم آیا قبل از اینکه فحص از مخصص بکنیم میتونیم به محض برخورد به یک خطاب عام به عموم اون اخذ بکنیم یا نه. مقدمه ای رو مطرح کردیم و 6 امر رو به عنوان اصل موضوعی برای ورود در این بحث و اظهار نظر در اون پیش بینی کردیم. پس از پشت سر گذاشتن این مقدمات و مرور اونها، حال وارد میشیم به اصل بحثمون و میخوایم حق در مسئله و اونچه که مقتضای تحقیق هست در تمسک به عام پیش از فحص از مخصص بهش بپردازیم. خب در این رابطه مرحوم آخوند رحمت الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ کفایت الاصول تفصیلی رو بین عمومات مطرح کرده اند که چون اون رو مطابق با تحقیق یافتیم، لذا همراه با توضیحی کلام ایشون رو با هم مورد ملاحظه قرار میدیم. ایشون خطابات عام یا عموماتی رو که از متکلم یا از شارع فرقی نمی کنه صادر میشن به دو دسته تقسیم میکنند. دسته اول که عمده بحث پیرامون اونهاست، عموماتی هستند که در معرض تخصیصند. یعنی به نحوی هستند که هر لحظه ممکن است تبصره یا تخصیصی وارد بشه و دایره شمول اونها رو تضییق بکنه. این گونه از عمومات عموماتی هستند که در مقام تقنین یا همون قانونگذاری و بیان قواعد عامه وارد شده اند. برای اینکه روش قانون گذاران اینه که ابتدا اصول و کلیاتی را به صورت قانون تصویب و اعلام می کنند و سپس به مرور زمان و به جهت برخورد با اشکالاتی که در برخی از موارد در پیاده شدن اون قانون پیدا می کنند، تخصیص هایی رو امروزه در قالب تبصره به اون ماده قانونی که به صورت عام بیان شده بود می افزایند. در مجالس قانونگذاری کشورهای دنیا که جمعی از عقلا دور هم جمع میشند، روش همینه. مجموعه ای از هیئت امنا یا هیئت مؤسسینی که در صدد ایجاد و تأسیس مؤسسه ای هستند، وقتی در مقام نوشتن اساسنامه یا آئین‌نامه هستند، این گونه‌اند. ابتدا کلیاتی رو می نویسند و بعدن چه بسا تبصره هایی به اون کلیات اضافه می کنند. البته این روش و افزودن تخصیص و تقیید و تبصره به جهت عدم احاطه اونها به همه جوانب قانون به حسب افراد و ازمنه و امکنه و این هاست. ازا گاهی گمان می کنن که کلیت چنین قانونی از مصلحت برخورداره، قانون را به صورت کلی مطرح می کنند، ولی در مقام اجرا و عمل به موانع و مشکلاتی بر می خورند و متوجه میشن که این قانون در برخی از موارد نه تنها دارای مصلحت نیست، بلکه چه بسا موجب مفسده باشه. لذا به تدریج با افزودن تبصره و تخصیص در صدد رفع اشکالات و یا کم کردن اشکالات برمیان. در قوانین بشری و در خطابات عامی که از سوی عقلا مطرح میشه غالبا روش همینه. از سوی می دانیم که شارع مقدس در تفهیم و تفهم روش خاصی رو که منحصر به خودش باشه اتخاذ نفرموده، بلکه همون روش عقلا رو در پیش گرفته و به همون روش عمل کرده و در تفهیم مقاصد خودش از ظواهر گاهی از عمومات و گاهی از خصوصات استفاده فرموده است. اما با توجه به احاطه‌ای که بر همه جوانب امر داره، قوانین شرعی رو میتونه به نحو عموم تبیین بکنه و به نحوی بی یاره که نیازمند تخصیص نباشه. اما در این حال در برخی از موارد مصلحت اقتضا میکنه که حکمی ابتدا به صورت عام مطرح بشه و به تدریج موارد تخصیص به اون ملحق شوند. همون مصلحت که ازش به مصلحت تدرج احکام تعبیر میشه در صدر اسلام اقتضا میکرد که قوانین اسلام به صورت تدریجی مطرح بشه. مثل اینکه عزیزان در جریان هستند میدونن، فرض کنید حرمت شرب خمر پس از گذشت چند سال از بعثت پیامبر مکرم اسلام مطرح شد، یا وجوب جهاد و زکات و امثال اینها پس از شکلگیری حکومت در مدینه تشریع گردید. وگرنه اگر فرض کنید پیامبر مکرم اسلام لیست بلند و بالایی از واجبات و لیست بلند و بالایی از محرمات رو از همون اول فراهم می فرمودند و اون رو به کسانی که قصد اسلام آوردن داشتند عرضه می کردند، درصد موفقیت مطمئنم بسیار پایین بود. لذا ابتدا می فرمودن این دو کلمه رو بگید میشید مسلمان: توحید، شهادت به توحید و شهادت به نبوت. شما روایاتی رو که در جلد 17 کتاب شریف وسائل شیعه باب 9 از ابواب الاشربت المحرمه که همون عنوان باب تحریم شرب الخمر هست مراجعه بکنید، از جمله خود حدیث اول و همینطور بعضی از احادیث دیگر داره که در صدر اسلام بعضی از افراد با اینکه اسلام آورده بودند، بعضا در بعضی از روایات از خلیفه اول هم اسم برده شده، هنوز شراب می‌خوردند. و چه بسا مصلحت اقتضا بکنه که عامی در بیان شریف پیامبر مکرم وارد بشه و خاص اون عام تخصیصش دو قرن بعد در زبان فرزندانش، مثلا امام حسن عسکری علیه السلام، وارد بشه. پس میبینیم روش قانونگذاری شارع همون روش عقلاست که ابتدا قانون رو به صورت عام میاره، بعد آنگونه که مصلحت اقتضا می کند و او مصلحت می بیند تبصره ها و تخصیص ها رو بعدن به اون زمینه می کنه. البته ملاک فرق می کنه. ملاک این روش قانونگذاری در مورد عقلا عبارت از جهل و عدم احاطه بر تمام جوانب امر قانونگذاری است. اما در مورد شارع ملاک استفاده از چنین روشی که روش عقلاست عبارت از اقتضای مصلحته، نه جهل و عدم احاطه. خب پس این دسته اول از عمومات، عموماتی که در مقام تقنین وارد شده اند و در معرض تخصیصند، حکم این دسته از عمومات اینه که عمل به عام و تمسک به اون پیش از فحص از مخصص و مأیوس شدن از یافتن مخصص جائز نیست. اگر فرمود کل شیء لك حلال خلق لكم ما في الارض جميعا و خطاباتی از این قبیل، ابتدا باید ببینیم آیا در جای دیگر نفرمود انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشیطان. برای اینکه عمده دلیل بر اعتبار و حجیت اصالت العموم، همینطور اصول لفظیه دیگر که اصول عقلایی هستند مثل اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، اصالت عدم القرینه و امثال اینها، عمده دلیل بر حجیتشون بنا و سیره قطعی عقلای عالمه. وقتی به روش عقلا، سیره عقلا در رابطه با عمل به این دسته از عمومات رجوع می کنیم، یقین پیدا می کنیم که سیره شون بر عدم تمسک به عام قبل از فحص و یأس استقرار پیدا کرده. حتی اگر یقین به عدم تمسک به عام هم نداشته باشیم، سلمنا که نه، یقین به وجوب فحص یا یقین به عدم تمسک به عام قبل از فحص از وجود مخصص نداریم، ولی یقین بر جواز و وجود هم پیدا نمی کنیم. میتونیم بگیم تمسک به عام قبل از فحص و یأس روش عقلاست، سیره عقلاست. حتی اقلش اینه که در وجود چنین سیره ای شک میکنیم که آیا تمسک میکنن به عام قبل از فحص از مخصص یا تمسک نمیکنن. و همین شک در اینکه آیا تمسک میکنن یا نه کافی است که حکم به عدم جواز اخذ به عموم قبل از فحص از وجود مخصص بکنیم. برای اینکه سیره عقلا باید مقطوع باشه، قطعی و یقینی باشه، وگرنه ارزشی نخواهد داشت. جریان اصول عقلاییه نیاز به احراز دارن، فلذا در جایی میتوان به اصالت العموم تمسک کرد که تمسک عقلا به عموم در چنین موردی احراز بشه و تمسک به عام قبل از فحص احراز نشده. پس ما هم نمیتونیم بگیم عقلا همچین کاری رو میکنند. این در رابطه با عموماتی که در مقام تقنین بودند و در معرض تخصیص، در این موارد بله سیده عقلا وجوب فحص از وجود مخصصه. اما بخش دوم از عمومات، عموماتی هستند که نه در معرض تخصیص نیستند، در مقام قانون گذاری وارد نشده. حالا خواه جنبه خبری داشته باشند و متکلم این عام رو در مقام اخبار بیان کنه و خواه جنبه انشائی، حالا بر هر کدوم یه مثالی بزنم خدمت عزیزان، عامه اما در معرض قانون گذاری نیست. مثل این که در مقام اخبار متکلم میگه همه طلاب این مدرسه از اهل نافله و خوندن نماز شب هستند. همه طلاب داره خبر میده. وقتی این خطاب عام در مقام اخبار از متکلم صادر شده، نه برای مخاطب و شنونده حالت انتظار وجود داره که ببینه آیا بعدها مخصصی وارد میشه تا بگه جز طلبه های فلان حجره یا فلان پایه یا نه. نه، این جمله رو که شنید فصل الخطاب حساب میکنه، میگه خیلی خوب خبر گفته شده، تمام شد. پس حالت منتظری برای دریافت مخصص از سوی شنونده وجود نداره. متکلم هم حق نداره برای این کلام خودش مخصص منفصلی بیاره. اخبار رو به صورت عموم بیان کرد، تمام شد رفت. اگر عام از نظر او صحیح نبود میتونست قید بزنه همون اول، بگه اکثر طلاب این مدرسه، بخشی از طلاب این مدرسه. و به همین خاطره که اگر یه نفر از طلاب پیدا بشه که این ویژگی رو نداشته باشه و اهل نافله و نماز شب نباشه، میگیم کلام این متکلم نقض شد، این متکلم ادعای دروغی رو مطرح کرد، خبر دروغ و کذبی رو رسوند. کلامش خلاف واقع بود. برای اینکه به صورت موجبه کلیه جمله ای رو در مقام اخبار بیان کرد، که در واقع به نحو موجبه کلیه صادق نبود، بلکه در مقابلش سلب جزئی وجود داشت. و میدونیم موجبه کلیه و سالبه جزئیه نقیض همند، نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است. همین که بعضی از طلبها یا یک نفر از طلبها این ویژگی رو نداشته باشند، کشف خلاف میشه، معلوم میشه اخبار او برخلاف واقع بوده. این در رابطه با عمومی که در مقام اخبار صادر شده که نه شنونده منتظر تخصیصه، نه گوینده حق داره بعدن تخصیصی بر او وارد بکنه. اخذ به ظاهر میشه از همون لحظه صدورش. اما جملات انشائیه‌ای که در مقام قانونگذاری القا نشده اند عامه، در مقام انشام هست اما قصد قانونگذاری و بیان قاعده و ضابطه کلی نیست. اینها هم در معرض تخصیص نیستند، مثل اینکه مولا به عبدش میگه یا پدر به فرزندش میگه برو و سلام مرا به فلانی برسان، یا به همه فرزندانش میگه برید و فلان کار رو انجام بدید، فلان اقدام رو عملی کنید. این خطاب هرچند خطاب انشائیه، ولی قرار نیست هر خطابی که انشائی شد در مقام تقنین هم باشه. نه، خطاب انشائی است که تکلیف فرد یا افراد محدودی رو تعیین میکنه. نه اینکه بخواد قاعده کلیه و ضابطه عامی رو مطرح بکنه. در این گونه از عمومات که غالباً ظاهر همون کلام که خطاب عام هست اراده میشه و تخصیص و تبصره ای در کار نیست. خب شنونده به محض شنیدن این خطاب اگر عام است به عموم عام اخذ و عمل میکنه و نیازی به جستجو و تفحص از وجود مخصص نیست. در پایان بعد از این که این تفصیل مرحوم آخوند رو که تفصیل خوبی هم هست با توضیحی خدمت عزیزان عرض کردیم، این تذکر رو هم مناسب میدونیم که اون چه که در مباحث اصولی مورد بحث هست بخش اول از عموماته و الا بخش دوم از عمومات از موضوع بحث اصولی خارجند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.